أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عرض ارادت میکنم محضر همه شما جمع حاضر و علیکم السلام و رحمت الله یا الله خوش آمدید و همچنین طلاب و طالباتی که در حوزه علمیه خراسان و همچنین از سامانه مدرسه فقاهت بحث رو مشاهده و ملاحظه می فرمایند. همچنان در ایام شهادت مولى الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب هستیم. این ایام رو هم تسلیت عرض می کنم و از خدای عزوجل آرزومندم که توفیق پیروی از منهج امیرالمؤمنین سیره آن حضرت و توفیق شاگردی در مدرسه فکری و اندیشه‌ای و آموزه‌های امیرالمؤمنان علی علیه السلام رو به ما عنایت بفرماید. جلسه 29 از شرح نهج البلاغه با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه رو آغاز می‌کنیم و در محضر شما هستیم. در حکمت 4 از حکمت‌های نهج البلاغه بودیم. گفتیم حکمت 4 5 کلمه از کلمات امیر مؤمنان رو شامل می شود. در کلمه اول فرمودن العجز و آفتون، در کلمه دوم فرمودن الصبر و شجاعتون، کلمه سوم فرمودن الورع و الزهد و ثروتون، در کلمه 4 فرمودن الورع و جنتون. این 4 کلمه را دربارش در چندین جلسه به گفتگو نشستیم. اما در کلمه 5 امیر مؤمنان علی علیه السلام یک مطلبی رو بیان می‌فرمایند که در زمره سایر نکات هست، اما تفاوتی هم با سایر نکات دارد، اثرگذاریش هم بسیار مهمتر و حوزه تأثیرگذاری بیشتری هم دارد. در این کلام می‌فرمایند و نعم القرین و الرضا، فرمودند و نعم القرین و الرضا، فرمودند چه خوب همراه و همیار و دوستی است رضایت دادن به تقدیر الهی، به قضای الهی، به آنچه خدا برای انسان قرار می‌دهد. رضای به تقدیر الهی قرین خوبی برای انسان هست. این رو من عنوان دادم که رضا به قضای، رضایت به قضای الهی همنشین خوب مسیر زندگی. خب این یکی از موضوعات و مسائل اخلاق اجتماعی است، از جمله مسائل اخلاق اجتماعی که تأثیرگذار در زندگی بشر هست، موضوع رضایت و رضامندی انسان نسبت به آنچه که خدا برای انسان تقدیر می کند، آنچه خدا برای انسان قرار می دهد. این بخش پایانی از حکمت چهارم امیر مؤمنان علی علیه السلام هست. مسئله رضامندی یک موضوع روانی است، اولا یک موضوع فردی است و روانی است، اما موضوع فردی و روانی است که تأثیرش در حوزه اجتماع و زندگی بسیار فراوان است. از این باب این رو در حوزه اخلاق اجتماعی به حسابش می آوریم و الا در مرحله اول در حوزه فرد و خصوصا حوزه روانی فرد تأثیر گذاره. رضامندی مربوط به اون روحیه و روان انسان است. طبع انسان و روان انسان باید به گونه‌ای باشد که نسبت به آنچه خدا برای او قرار داده رضایت بدهد و راضی باشه نسبت به آنچه که خدا به طور قطعی قرار داده برای انسان. اما این حالت روحی انسان تأثیر در زندگی انسان دارد. وقتی انسان راضی بود به داده‌های خدا، راضی بود به حکم خدا، راضی بود به قانون خدا، راضی بود به آنچه خدا سهمیه انسان قرار داده است، از سختی‌ها و خوبی‌ها و آسانی‌ها و آرامش‌ها در همه بخش‌هایش، این انسان روند زندگیش روند دیگری پیدا می‌کنه. اگر ناراضی باشد روند زندگیش روند مضطربانه میشه، اما اگر راضی باشد روند زندگیش روند زندگی آرامش با آرامش خواهد شد و مطمئنانه خواهد شد. روند زندگی انسان در حوزه اجتماع تأثیر خواهد گذاشت. اما نکاتی در اینجا وجود دارد و آن نکات این است که وقتی صحبت از رضامندی می کنیم، میگیم رضامندی انسان نسبت به قضا و قدر خدا نسبت به انسان و زندگی انسان، یعنی رضامندی انسان و عبد نسبت به برنامه‌های خدا برای انسان قرار داده، مقصود اون برنامه‌های قطعی و مسلم است، نه برنامه‌های تغییر پذیر. برنامه‌هایی که خدا قرار داده، قوانینی که خدا قرار داده است، دو دستن. برخی از اون چه قوانینی که خدا قرار داده حتمی است، لایتغیر است، هیچ تغییری نمی‌کند. انسان هم در اون برنامه‌ها دخالتی نمیتواند داشته باشه، نقشی ندارد. تنها نقش او رضامندی است، تنها نقش او تسلیم است. اما بخش دوم از قوانین الهی قوانین قابل تغییر است. تقدیرات الهیه برخیش قابل تغییره. در اون بخش قابل تغییر انسان میتواند دخالت کنه، برای انسان نقش آف قرار داده شده، دخالت انسان هم در مسیر همون تغییر است. اینجا دخالت انسان در تغییر برای تغییر دادن اون تغییر الهی هیچ منافاتی با رضامندی انسان ندارد به تقدیر خداوند. یعنی اگر من تلاش کردم تا اون تقدیری که خدا برای من قرار داده اما حتمی نیست اون رو تغییر بدم به گونه دیگری، هیچ منافاتی ندارد، با اینکه من رضایت به امر خدا هم دارم، رضایت به امر خدا دارم. مثلا گفتن آقا صله رحم عمر انسان رو طولانی می کند، قطع رحم عمر انسان رو کوتاه می کند. در مقابلش معلوم می شود و تصریح هم شده که هر انسانی دو اجل دارد، یک اجل حتمی محتوم است، یک اجل اجل غیر حتمی است. هر انسانی اینطوره. اجل حتمی اونه که اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، دیگه نه عقب میفته نه جلو میافتد، دیگه هیچ کسی هم نمیتواند دخالت درش بکنه، نه انسان میتونه عقب بندازه نه میتونه جلو بندازد. وقتی رسید اون پیمانه پر شده، پیمانه که پر شد دیگه قابل تغییر نیست، نه در جلو انداختن نه در عقب انداختنش. اما اون اجل غیر حتمی، خدا در اون اجل قرار داده است امکان جلو افتادن یا عقب افتادنش. بله البته اون اجل غیر حتمی عقب افتادنش تا زمان اجل حتمی است. اگر اجل حتمی مثلا رو نقطه 100 هست، اجل غیر حتمی رو نقطه 50 آغاز می شود، شما از نقطه 50 می توانی رو تا نقطه 100 عقب بندازی، زور شما تا نقطه 100 می رسه، دیگه به نقطه 101 نمی رسد. چرا؟ چون حتمیش تقدیر قطعیش تو نقطه 100ه، تو نقطه 100ه. اما از 50 تا 100ش دست شماست، نقش آفرینی می توانی بکنی اونجا. اونجا اگر شما تلاش کردی با صله رحم اینکه شما عجلت رو از نقطه 50 به نقطه 100 برسانی، هیچ مشکلی ندارد. دلیل بر این نیست که شما به خدا رضایت ندادی، به تقدیر الهی راضی نبودی، نه منافات با این قسمت ندارد. اما با اون عجل حتمی، با اون تقدیر حتمی خدا، انسان باید رضایت بدهد و دیگه تلاش برای تغییر معنا نداره. البته در اون بخش دوم هم، اونجایی که قابل تغییر هست، تلاش برای تغییرم در ضمن رضامندی نسبت به تقدیر خداست. یعنی در ضمن اینکه من راضیم هرچی خدا برای من قرار بدهد من راضی هستم، اما تلاش میکنم برای تغییر چون خدا اجازه فرموده، چون خدا اجازه فرموده. یعنی به عبارتی خدا برای من نقش قرار داده، یعنی خدای عزوجل برای عبدش، برای بنده اش اجازه فرموده، اختیار قرار داده که انسان با اراده خودش برود این عجل رو، این تقدیر رو تغییر درش ایجاد بکند. درش منافاتی با رسامندی انسان نداره. انسان به تعبیر انسان از حقی که خدا براش قرار داده استفاده میکنه. یعنی خداوند برای بنده و انسان حق قرار داده است که شما از حق خودت در تغییر تقدیر خودت استفاده کن، من هم به اذن خدا از این حق خودم استفاده می کنم. استفاده ی عبد از حق خودش که خدا قرار داده برایش در تغییر تقدیر الهی هیچ منافاتی با رضامندی ندارد، هیچ مشکلی تو این قسمت نداره. لذا تو این بخش مشکلی وجود نداره. لذا همون نقش انسان تو قانون گنجانده شده. رضایت، رضامندی، یعنی رضامندی به قانون الهی. وقتی خدا تو خود اون قانون برای من حق نقش آفرینی در تغییر در قانون الهی قرار داده است، من از حق خودم استفاده میکنم، منافاتی با رضامندی به خدا هم نداره، منافات با عبودیت نداره، منافات با بندگی نداره. یعنی من در ضمن هیچ شکایتی ندارم از خدای عز و جل، هیچ گله‌ای ندارم، اما خود خدا و من اجازه داده شما میتوانی حرکت کنی، منم حرکت میکنم، از حق خودم استفاده میکنم تو این مسئله و هیچ مشکلی تو این قسمت وجود ندارد، با رضایت به تقدیر الهی شکایتی هم درش وجود نداره. یعنی نباس به تعبیر دیگر که عرض بکنم این است که یعنی وقتی که انسان نقش آفرینی می کند در تغییر تقدیر خودش، اول اعلان رضایت می کند، بعد نقش آفرینی می کند در تغییر تقدیر الهی، در ضمن در سایه رضایت نقش آفرینی می کند برای عرض کنم به حضر شما که تقدیری که خدا برای او قرار داده. اینجا وقتی برگردیم به کلام امیر مؤمنان، امیر مؤمنان از یه واژه‌ای استفاده کرده که کاملا همین معنا رو برای ما میرساند و بسیار دقیق از این واژه امیرالمؤمنین استفاده کرده است. فرموده نعم القرین و الرضا، فرموده چه بسیار خوب است، قرین خوبی است، همراه خوبی است، دوست خوبی است، همنشین خوبی است، رضایت به تقدیر الهی. قرین به دوست و همنشین میگن، دوست و همنشین همراه اختیار انسان رو نمی ستاند، او مستقل، منم مستقل، اما ده هر دو در کنار هم قرار میگیریم. به این واژه دقت بکنیم، اتفاقا میخواییم واژه رو، واژه قرین رو اگر بخوایم واژه شناسی بکنیم، چون خیلی واژه سختی نبود که بخوایم از اول واژه شناسی کنیم، ولی حالا یک عبارتی رو از جناب مصطفوی در التحقیق میخوانم براتون اینجا که به همین نکته اساسیش که قرین، این استفاده از این کلمه دلیل بر اینه که انسان از اون اختیاری که خدا بهش داده استفاده می کند و استفاده انسان از اختیار خودش هیچ منافاتی با رضامندیش ندارد. مرحوم مصطفی در کتاب التحقیق فی کلمات القرآن الکریم می گوید که ان الاصل الواحد فی الماده، در کلمه این قرین، قرنه و قرین، این است که هو وقوع شیء جنب شیء آخر، قرار گرفتن یه چیز در کنار یه چیزی دیگر، مع استقلال کل منهما فی نفسه، هر دوشون مستقلن، دو چیز در کنار هم قرار میگیرد اما هر دو چی؟ هر دو مستقلن. فرمودن هر دو مستقلن، بعد میگه به واسطه همین افتراق پیدا میکنه ماده قرین از ماده جمع، از ماده قرب، از ماده زواج، ازدواج. قرین معنایی که هر دو مستقل هستن نیست، یک مفهوم پیدا میکنه، نه معنای ازدواج شرعی، این مزدوج شدن، در هم تنیده شدن. از کنم محضر شما قری قرب، قریب شدن، جمع شدن، اینا یه معنای دیگری میرساند، اما معنای قرین شدن در همراه هم قرار گرفتن، مصاحب هم شدن، اما استقلالشون رو حفظ میکنن. بعد میاد دوباره با یه فاصله اندکی میفهمد القرینو من یکون فی جنب شخص، قرین کسی است که در کنار شخص دیگری است، من دون ان یکون علتا فی ضلال او اهتدا، بدون این که علت اساسی در زلالت یا هدایت او باشه. چرا؟ فَإِنَّ لِكُلٍ مِنْهُمَا اِسْتِقْلَالًا وَاِخْتِيَارًا تَامًا، چون هر کدوم از این دوتا یه استقلال و اختیار تامی خودشون دارن، تأثیر پذیری دارن، اما علت هدایت و زلالت نیست، علت حرکتشون نیستن. و خودشم فرمود آقای مصطفی میفهمد که نعم للقرینه اثر طبیعی فی من یقارنه و یصاحبه، یعنی کسی که مقارن او هست، قرین او هست، مصاحب او هستش، تأثیر داره به صورت طبیعی. یعنی آدم از اطرافیانش تأثیر میپذیره. از خصوصیات طبیعی انسان این است که از حول خودش، اطراف خودش تأثیر میپذیرد و نزدیکترین کسی که انسانش ازش تأثیر میپذیره دوستشه، همراهش هست، کسی که همراهش هست. خب فهمودن حتی این رو بهش قرین میگن. بعد حالا اشاره میکنه به قرن هم که بخشی زمان گفته میشه، اون اطلاق مجازیه، اشاره میکنه ذوالقرنین هم میگه اون که دو قرن گفتن از باب این که دو تا زمان قرین هم شدن ذوالقرنین، یا از باب این است که دو زمان رو حضور داشته یا دو منطقه رو، شرق و غرب رو حکومت کرده است، یا عرض کنم محضر شما دو طائفه مختلف رو، عرب و عجم رو یا الله برشون سلطنت کرده، اینا جهاد گوناگون بدود که ارتباط بحث ما در اینجا عرض کنم محضر شما ندارد که. خب از محضرتون که پس بنابراین با توجه به این نکاتی که عرض کردیم در مقدمه بیان شد و با توجه به اون بیانی که جناب مصطفی در التحقیق داشتن، معلوم میشه که امام با دقت واژه قرین رو انتخاب کردن. فهمودن نعم القرین و الرضا، فهمودن چه همراه و دوست خوبی است رضایت دادن انسان به قانون و قضا و برنامه‌ای که خدای عزوجل برای انسان قرار داده، و این دلالت بر این داره که منافاتی با اختیار انسان هم ندارد. یعنی کسی اینجا به ذهنش نباید بیاد بگه که خب اگر ما باید رضایت بدیم به برنامه‌ای که خدا برای ما مقدر می‌کند، به تقدیر الهی، انسان باید رضامندی یعنی تسلیم در برابر خداوند، تسلیم شدن یعنی مجبور شدن، یعنی مجبوریم ما بپذیریم حرف خدا رو، بپذیریم قانون خدا رو، پس اینجا جبر است، پس منافات با اختیار ما دارد. اگر کسی همچه حرفی رو بزنه، عرض میکنیم در مقابل که اتفاقا این استفاده امیر مومنین از واژه قرین دلیل بر این است که هیچ منافاتی با اختیار انسان هم ندارد. رضامندی انسان نسبت به تقدیری که خدا برای انسان مشخص کرده عین اختیار انسانه، هیچ منافات با اختیار انسان نداره. چرا؟ چون قرین همراهی است ضمن استقلالش، ضمن استقلال است. نعم القرین و الرضا، رضا قرین انسانه اما دخالت تو اختیار انسان نمی کند. من با اختیار خودم تسلیم امر خدا می شوم، با اراده خودم تسلیم امر خدا می شوم، یعنی من با اراده خودم میپذیرم این امر رو، مجبور پذیرش نیستم تو این قسمت. لذا فهمودم برای اینکه این از این واژه استفاده که دلیل بر اینه که هر دو مستقلن اما تاثیرگذار تو این قسمت هست و اینم جای این شبهه وجود نداره. پس عین اراده است، عین اختیاره، هیچ مشکلی تو این قسمت نداره. و برنامه های انسان، انسانم به طور طبیعی انسان مختار محض نیست، انسان لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، انسان نه مختار محض است نه مجبور محض. در بعضی از امور حاکمیت است بر انسان، در بعضی از امور اختیار انسانه که اون امور انسان با اختیار خودش انتخاب میکنه و منافاتی با این قسمت نداره. پس با توجه باز به این مقدمه‌ای که بیان شد از بیان امام، استفاده میکنیم که تلاش انسان برای بهتر شدن برنامه زندگیش یا برای تغییر زندگیش هیچ منافاتی با رضامندیش برنامه خداوند نداره. آدم تلاش میکند که زندگیش بهتر بشود، برنامه زندگیش بهتر بشه، سرنوشتش بهتر بشود. مثلا الان امشب شب قدر است، شب پیش روی ما، خب انسان تلاش میکنه در شب قدر که برنامه زندگیش بهتر بشود، یا اون چی که برای انسان در شب قدر مقدر میفرماید، انسان از امسال، از امشب تا سال آینده که این برنامه تنظیم شده در این سال، انسان تلاش میکنه برای اینکه برنامه رو بهتر بتواند اجرا کند، بهتر بتواند دریافت کنه. هیچ منافاتی با رضامندی انسان نداره. چرا؟ چون امکان تغییر وجود داره. اونجایی که امکان تغییر وجود دارد، رضامندی تلاش برای تغییره. اونجایی که امکان تغییر هست، رضایت به امر خدا دادن به همینه که انسان تلاش کنه برای اینکه تغییر انجام بدهد، چون خدا حق برای انسان قرار داده. بله، در اوهدی از افراد گاهی از اوقات پیدا می شود که برخی از انسان‌ها در همون مسئله رضا در مقام عرفانیشون به حدی میرسد که میگه من حتی درخواست‌هایم از خدای عزوجل رو هم قرار میدم به این که خدا اگر خواست من عنایت میکند. من درخواست نمیکنم از خدای عزوجل، خدا حال من رو میبیند، خواست عنایت بکن، نخواست من همین حال رو قبول دارم. یعنی به اقل تقدیر خودش قناعت میکند برای اینکه از خدایش این اندازم درخواست نکنه. اون بحث استثنایی است و الا درخواست انسان از خدای عزوجل یا تلاش برای تغییر برنامه در انسانهای عادی امر مطلوبی است. بله، ابراهیم اینچنین بود. ابراهیم از خدای عزوجل درخواستم نکرد، گفتن تو آتش مقاسم بندادنش تو آتش بالا که با منجنه بلندش کردن اون وسط هوا و زمین آمدن چندین ملک آمدن پیش ابراهیم. یکی گفت من ملک جبال هستم، اگر تو اراده کنی من این کوها رو بر میدارم رو اینها برشون میگردنم میذارم رو سر این آتش. یکی گفت من ملک بادم، این آتش رو بر میدارم میبرم در منطقه دیگری. هر کسی گفت چیزی بخواه، گفت اما الیکم فلا، به شما یکی به یک هیچ. گفت خب از خدا بخواه. او از خدا هم نمیخوام. چرا؟ چون خدا همین که منو در این حال میبیند، اگر میخواد، اگر خدا راضیه من بسوزم، من بسوزم، من سوختن با رضایت خدا رو قبول دارم. این برای اوحدی از افراده، ولیکن در عموم افراد هیچ مشکلی از این جهت از کنم محضر شما وجود نداره. لذا رضا، باس به عبارت دیگر عرض میکنم، رضامندی به تقدیر الهی که در کلام امیر مؤمنان هست به معنای تسلیم در برابر هر حادثه‌ای بدون تلاش برای رفع حادثه یا بهتر کردن اون حادثه نیست، بلکه انسان تلاش بکنه اما هرچه تلاشش به نتیجه رسید رسید، هرچه تلاشش به نتیجه رسید نرسید، اونجا رضایت میدهد به تقدیر خدای عزوجل. دیگه اونجا شکایت نمی کند، جزع نمی کند، فزع نمی کنه. اونجایی که از قدرت او خارج است، اونجایی که از قدرت او خارجه، یعنی خدا خواسته است که او رضایت بدهد به تقدیر الهی. و باز پس عبارت دیگری دوباره اضافه می کنیم که تقدیرات الهی منافات با تلاشگری انسان و صرف انرژی جامعه نداره. این جامعه ای که بخواد جامعه پویا باشد، جامعه بخواد جامعه تلاشگری باشه، تلاش کنه به جلو برود، جامعه به سوی بهتری برود، هیچ منافاتی با این رضامندی جامعه نداره. جامعه باید به سوی بهتر شدن بره. اگه جامعه به سوی بهتر شدن نرود، زمینه ظهور امام عصر فراهم نمیشه. زمینه ظهور امام زمان فراهم شدن با بهتر شدن جامعه است، با بهتر شدن جامعه. یعنی هر چه حد در حوزه علم، در حوزه صنعت، در حوزه از کنم که معنویت، در حوزه مسائل اجتماعی، در حوزه مسائل اخلاقی، در همه حوزه ها هر چه بهتر شود جامعه، زمینه ظهور، شرایط ظهور فراهم می شود. وقتی که میگیم امام زمان علیه السلام میاد دو بخش از علمی که الان در جامعه منتشر هست، 25 بخش از علم در سینه امام زمیمه می کند، بعد فیبثها فی الارض منتشر می کند در جامعه، اون وقت همه علوم در جامعه منتشر می شود، برکات جامعه زیاد می شه، پس هر کسی تلاش علمی بکنه برای جامعه، تلاش کرده برای زمین سازی ظهور امام زمان. پس تلاش برای بهتر شدن جامعه امر مطلوبیه در حوزه مسائل فناوری، در حوزه مسائل اخلاقی، مسائل اجتماعی، همینطور همینطوره. یعنی هر چه مسائل، حتی این که میگیم امام زمان میاد دست بر سر مؤمنین میکشد عقلشون کامل میشود، پس معلوم میشه دوره امام زمان دوره حکومت عقلانیه، دوره حاکمیت عقل در میان جامعه هستش و رفتارهای عقلانیه. بنابراین یا الله، بنابراین عرض کنم محضر شما که خوش آمدید، بنابراین عرض میکنم محضر شما که پس در جامعه قبل از ظهور هرچه انسان تلاش کند برای حاکمیت عقل و رفتارهای همراه با عقل در جامعه، جامعه قدم به زمینه ظهور و شرایط ظهور نزدیکتر شده. لذا رضامندی نسبت به تقدیر الهی، رضامندی نسبت به آنچه برنامه‌های خدا برای انسان قرار داده، هیچ منافاتی با تلاشگری انسان نداره، با صرف انرژی جامعه در بهتر شدن جامعه نداره، اتفاقا هر دو در کنار هم هست. فقط مهم در رضامندی روی خوش نشان دادن نسبت برنامه‌های خداست. تعبیری که برخی از شراح نهج البلاغه دارن، شارحان نهج البلاغه، این است. مثلا جناب میرزا حبیب الله خویی در منهاج البراءه تعبیرشون از ذیل این حکمت، ذیل این کلمه امیر مؤمنان، این است که در کلمه رضا فرمودن و رضا، فرمودن و رضا هو حسن الاستقبال اما یعرض للانسان فی کل حال من حیث لا یقدر على تغییره به تدبیره. فهمیدن رضایت دادن، رضامندی به تقدیر خدا، یعنی حسن استقبال، این روی خوش نشان دادن نسبت به آنچه که بر انسان عارض می شود، از اون جهت که نمی تواند تغییرش بدهد با تدبیر خودش. اونی که می توانیم تغییر بدیم با تدبیر خودمان، وظیفه مانه، هیچ منافاتی به رضامندی نداره. اما آنچه که نمی توانیم تغییر بدیم امر الهی است، ما هم راضی می شویم به امر الهی. پس این رضامندی منافاتی تو این قسمت از کنم محضر شما که نداره. تعبیر جناب میرزا حبیب الله خویی در شرح منهاج البراءه نهج البلاغه بود. از این جهت از کنم محضر شما که این مسئله رضامندی که امیر مؤمنان فرمود در این حکمت، نعم القرین و الرضا، اما چه همراه خوبی است، همنشین خوبی است، رضایت دادن به امر خدا و تقدیر خداوند. در ابتدای صحبت عرض کردم، تا این جلسه عرض کردم که مسئله رضامندی اولش یه مسئله فردی است، یه مسئله روانی است، یه حالت روانی انسانه. اما این حالت روانی تأثیرش در جامعه و آرامش جامعه بسیار فراوانه. همین عبارت در بیانات حضرات معصومین آمده. امام صادق علیه السلام فرمودن الروح و راحت، راحت زندگی کردن، آرامش داشتن. به چه سببه؟ الروح و راحت فرضا و الیقین، در باور محکم و در رضایت به تقدیر و برنامه های خداست. اگر رضایت به تقدیر خدا داشته باشیم، انسان راحت و آرام با آسایش آرامه زندگی میکنه، غصه نمیخورد چه شد چه نشد، میگه خدا این چنین بسندیده، منم بسندیدم. فهمود در مقابل ولهم و ولحزن و فشک و سخط، فهمود هم و حزن، اندوه و گرفتاری و از کنم محضر شما ناراحتی در شک و سخط هست، که مرحوم مجلسی در بهار جلد 71 صفحه 159 نقل کرده. همون حالت روانی در زندگی اثر میذاره، در کلام امیر مؤمنان در قرآن الحکم وارد شده. امیر مؤمنان فرمودن ان اهن الناس عیشن، اون کسی که بهترین زندگی، گواراترین زندگی رو داشته باشه، احن الناس عیشن باشد، گواراترین زندگی در میان مردم داشته باشه. چه کسیه؟ من کان بما قسم الله له راضیا، هر کسی که اون چه خدا براش تقسیم کرده رضایت بده، او گواراترین نوع زندگی رو دارد، چون راضیه، میگه سهم من اینه، زندگیش تقسیم میکنه تو این حوزه. اما دیگه دنبال بیشتر زیاده طلبی و مطالبه زیادی از کنم حضر شما که نمیدود. چند تا عنوان عرض میکنم که عرضم رو جمع کرده باشم. رضایت به تقدیر الهی حسب روایات موجب سعادت انسان می شود. ترمذی در سننش نقل میکنه از پیغمبر اسلام که فرمود من سعادت ابن آدم، از سعادت فرزند انسان این است، رضاه بما قضى الله له، رضایتش به آنچه که خداوند براش قرار داده. در مقابل و من شقاوت ابن آدم ترکه استخارت الله، رها کردن اون خیرخواهی خدا برای او. و من شقاوت ابن آدم سخطه بما قضى الله له، از شقاوت انسان اون است که انسان سخط داشته باشه، ناراحت باشد نسبت به آنچه خدا براش قرار داده است. کنز المال هم نقل کرده، سنن ترمذی جلد 4 صفحه 455. باز در جای دیگری نقل شده، نثر الدر نقل کرده از منابع اهل سنت، آبی در نثر الدر نقل کرده من سعادت ابن آدم رضاه به ما قسم الله له، شبیه اون. امیر مومنان در حکمت 44 نهج البلاغه، در همین نهج البلاغه که در حکمت 4 هستیم الان، در حکمت 44ش امیر مومنان فرمود طوبی لمن ذکر المعاد، خوشا به حال کسی که یاد مرگ باشد. و عمل للحساب، برای یوم الحسابم کار بکنه، کار که میکند یادش باشه یه روز باید حساب پس بده. و قنع بالکفاف، به اون مقداری که کفاف زندگیش میکنه قناعت کند، نه فقر نه غنا، کفاف بینشون اینه، نه غنا و زیادی، چون سه تا مقوله داریم دیگه، فقر غنا و کفاف، اون هم که بسیار در روایات توصیه شده فخر انسان فضیلت انسان کفافه، آبروی انسان نگه داره، زندگیش هم تامین بشه این مقدار. فرمودن و قنع بل کفاف، بل کفاف درسته، در واقع با کفافش قناعت کند. و رضی عن الله، خوشا با اون کسی که از خدایش راضی باشه، بگه هرچه خدا برای من قرار داد کفایت میکنه. حکمت 44 نهج البلاغه، بهارم جلد 72، باز از کنم حضر شما که بیان کرده. روایات فراوانی تو این قسمت وجود دارد. رضایت به تقدیر الهی یه مقدمه از به خودی خود برای اینکه خدا از انسان راضی شود. روایت از موسای پیغمبر داره، چون فرصت من تمامه نمیخونم، از موسای پیغمبر بهار مجلسی جلد 82 صفحه 134 روایت زیبایی رو نقل کرده درباره این قضیه. بعد از کنم محضر شما، از برکات خدا نازل میشه انسان اگر به خدا نازل رضایت بده به تقدیر الهی، از برکاتش استجابت دعاست. انسان رضایت بده به تقدیر الهی، امام مجتبی فرمود من ضامنم، هر کسی در دلش نسبت به تقسیم خدا ناراضی نباشد، من ضامنم که وقتی دعا میکند خدا دعاش اجابت کند. رضایت به تقدیر الهی هدیه خداست. اگه آدم به این مقام رسید باید شاکر باشه که خدا یه هدیه بهش داده است، این هدیه‌ای که خدا به پیغمبرش داد. در حقیقت باز معانی الاخبار شیخ صدور صفحه 260 این روایت نقل کرده. رضایت به تقدیر الهی ارتباط عمیقی با ایمان دارد، که ایمان فرمودن چند جزئه، یه جزء مهمش عرض کنم محضر شما که رضایت به تقدیر الهی است. خب چون وقت تمام شد به همین مقدار کفایت میکنیم. علا ای حالن، بنابراین خلاصه عرضم در این کلمه پنجم از حکمت چهارم امیر مومنان در نهج البلاغه این است که امیر مومنان در این حکمت یک توصیه اخلاقی رو دارن از نگاه اجتماعی، اگرچه اصلش مربوط به فرده در بعد روانی، اما تأثیر در بحث اجتماعی میگذاره. یعنی وقتی که در انسان این روحیه تأسیس بشه، ایجاد بشود در وجود انسان، انسان خودش سازگار کنه با این روحیه رضامندی به تقدیر الهی، زندگی کنه انسان با این حالت، میتواند که رفتارهای اجتماعی خودش رو هم متأثر از همین حالت باشه. انسانی که رضامند به خدا باشد در خیلی جاها، یعنی در مسائل اجتماعی، اگر بچه‌ش هم مریض شد رفت تو بیمارستان، با مردم دعوا نمی‌کنه، میگه خیلی خوب تلاش میکنم برای این موضوع، تلاش میکنم برای اینکه بچه‌م مریض شده پیش دکتر رو خوب ببرم، پرستار رو خوب، اما با همه مردم دعوا نداره. اگر عرض کنم نظر شما مشکلی پیش اومد تو زندگی، یه روز تو زندگی مثلا کمتر بود، اگر همه اعضای خانواده روحی رضامندی داشته باشن، خانمش با شوهرش دعوا نمیکنه دیگه، ناسازگاری ندارن. اگر روحی رضامندی در جامعه باشد، دیگه اطراف جامعه همدیگر متهم نمیکنن، این اون دیگری رو نسبت به همه مسائل همینطور. اینها نکاتی است که در رفتار جامعه تأثیر گذاره. وقتی که این رفتار در جامعه تأثیر بگذاره، جامعه میشه جامعه آرام، استرابات جامعه کم می شود، استراب جامعه کم میشه و آرامش در جامعه از کنم محضر شما که ایجاد میشه. این که ما در حوادث طبیعی آرام نیستیم، یه بخشش به خاطر همینه، خصوصا در حوادث طبیعی گله گذاری میکنیم، عجب چرا دوباره سیل آمد، چرا دوباره زلزله آمد، چرا شب مثلا باران میاد، ای خدایا دوباره چرا باران فرستادی، مثلا طرف حالا خونه‌ش رو ایزوگام نکرده، یه روز زیر ایزوگام کرده، بنا میکنه به آسمان و زمین، بعد گفتن که چرا امشب باران اومد. من خب مثل این قضیه بنی اسرائیل داره، میگن یه کسی، یه عابد بنی اسرائیل دو تا داماد داشت، یکیش کشاورز بود، یکیش سفالگر بود. بلند شد یه روز رفت خانه کشاورز، اون داماد کشاورزش، دید که این دخترش میگه که پدر دعا کن باران بیاد، ما اونقدر بذر کاشتیم در زمین همه خشک است، دعا کن باران بیاد که این بذرهای ما سبز بشه، امسالی برکتی داشته باشیم. گفت چشم. آمد بیرون رفت خانه اون دخترش که شوهر سفالگر بود، دید گفت پدر دعا کن باران نیاد، ما شوهر من همه این گله ها رو تبدیل به سفالگر ظروف درست کرده، اگر باران بیاد همه زندگی ما آب برده است. بعدی میگه دعا که خدای اللهم انت لهما، تو برای هر دوی اینها بساز، من چیکار کنم، من نمیدونم میگم باران بیاد یا نیاد. لذا رضامندی به خدا این چنین است. باید اگر واقعا این تعبیر اگه دقت بکنیم در این جمله، نعم القرین و الرضا، همراه خوبی است رضایت دادن به تقدیر الهی. امیر اونان جمله بسیار زیبایی با این تحلیلی که حالا به صورت مختصر اشاره شد و شما توجه بیشتری حتما میفرمایید، این جمله امیرالمومنین جمله حقیقتا جمله حکیمانه است که در اینجا به کار بردن درباره مسئله رضا. خدایا همه ما را ببخش و بیامرز، توفیق انجام واجبات، ترک محرمات به همه ما عنایت بفرما. خدایا تعجیل در فرج مولای من و صاحب من بقیت الله الاعظم بفرما. خدایا ادعیه زاکیه حضرتش در حق همه ما مقرون به اجابت بفرما. خدایا بر معرفت ما نسبت به امیر مؤمنان اهل بیت عصمت و طهارت بیفزای، بر معرفت ما نسبت به معارف دینی بیفزای. خدایا بر معرفت ما نسبت به وظائف دینی من، تقیدات دینی و شرعی من بیفزای. خدایا پروردگارا شهدای من رو غریق رحمت، ما رو مدیونشون مفرما. خدایا پایان عمر ما رو هم شهادت در راه خودت قرار بده، ما رو با شهدای در راه خودت محشور بفرما. در این دنیا از زیارت حضرات معصومین در اون دنیا از شفاعتشون بهرمندمون بفرما. خدایا سایه با برکت مقام معظم رهبری، این نماد حاکمیت امام عصر در دوران غیبت رو بر سر همه امت اسلام مستدام بدار. رزمندگان اسلام در محور مقاومت فی کل مکان نصرت و پیروزی عنایتشون بفرما. دشمنان اسلام، دشمنان نظام اسلامی، انقلاب اسلامی، خدایا شرشون به خودشون برگردان. خدایا نسلا در نسل ما محب علی یا اولاد علی قرار بده، ما رو قدردان نعمت جمهوری اسلامی قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.